واوري وخت په افغانستان کې د مخام شپګنی می بجې دی. سید سمی عباس په ورسته خبری مجله وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر سفی الله استانک زای. خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:30 است. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که رئیس دفتر سیاسی طالبان از حضور رهبران طالبان در پاکستان سخن میگوید. امروز سالگرد آغاز کار حکومت موقت افغانستان تحت رهبری حامد کرزی است. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه انفجار صبح امروز در کابل 5 تن به شمول 3 دکتر زن و 1 دکتر مرد کشته شدند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگویند در سال جاری حداقل 4 خبرنگار در افغانستان به دلیل کارشان کشته شدند. سازمان عفو بین الملل در مورد درگذشت کریمه بلوچ فعال حقوق بشر پاکستان ابراز تأثیر کرده. در نتیجه انفجار صبح امروز که بر موتر حامل دکتران زندان پلیچرخی در مربوطات حوزه هفتم امنیتی در منطقه دوغاباد شهر کابل صورت گرفت، 5 تن به شمول 3 دکتر زن و 1 دکتر مرد کشته شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. طالبان در صحبت با خبرگزاری رویترز دست داشتن در این رویداد را رد کردند. به اساس رویترز در 2 ماه گذشته در نتیجه حملات انفجاری در کابل بیش از 100 تن کشته شدند. مقامات محلی فاریاب میگویند حملات تهاجمی طالبان بر مرکز ولسوالی دولت آباد تلفات و خسارات به همراه داشته. نقیب الله فایق والی فاریاب بر رادیو آزادی گفت:
حملات تهاجمی طالبان عقب زده میشه. جنگ تا ساعت 5 صبح ادامه داشت. گفته میشن که نزدیک به 10 تن از طالبا کشته شده و به می تعداد هم زخمی هایشان است و اونا از عقب نشینی کردن. متاسفانه از نیروهای امنیتی ما 2 شهید و 5 زخمی داریم.
با گفته آقای فائق در این حملات ده ها منزل مسکونی و دکان هم کاملا تخریب شدند. طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید در سال جاری گروه های جنگجو حداقل 4 ژورنالیست را در افغانستان به دلیل کارشان کشته شدند. این کمیته در گزارش امروز خود گفت در مورد قضیه کشته شدن یک خبرنگار دیگر هم تحقیقات ادامه دارد. در 2 ماه گذشته به شمول محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، ملال میوند در جلال آباد و رحمت الله نگزاد در غزنی کشته شدند. با گفته سی پی جی که در نیویورک مستقر است، در سال جاری حداقل 30 ژورنالیست در سرتاسر جهان کشته شدند، از جمله 21 ژورنالیست به طور هدفمند کشته شدند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرد. فریدون خوزون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت:
در دیدار در مورد پروسه صلح افغانستان، مذاکرات دوحه، دور بعدی دوحه و پروسه صلح افغانستان صحبت‌هایی داشتند. رئیس جمهور تاجیکستان از پروسه صلح افغانستان حمایت خود را اعلان کردند و گفتند که صلح در افغانستان به معنای صلح، توسعه و ثبات در منطقه و فرامنطقه است.
آقای خوزون افزود که رئیس جمهور تاجیکستان همکاری با روند صلح افغانستان را تعهد کرده، گفته تجارب کشورش را با افغانها در میان میگذارد. جنگ داخلی در تاجیکستان در سال 1992 آغاز شد و در سال 1997 میلادی از طریق گفتگوهای صلح پایان یافت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. عفو بین الملل در مورد درگذشت کریمه بلوچ فعال حقوق بشر پاکستان ابراز تأثیر کرده. بخش آسیای جنوبی عفو بین الملل امروز از طریق تویتر خواستار تحقیقات در مورد این رویداد شده است. کریمه بلوچ رئیس سابق سازمان محصلان بلوچ بعد از ادعای تهدید به مرگ در سال 2015 میلادی از ایالت بلوچستان پاکستان به کانادا رفت. جسد او دیروز در شهر تورنتو در کانادا پیدا شد. پلیس کانادا تحقیقات در مورد این رویداد را آغاز کرده. فرانسه، جرمنی، بریتانیا، روسیه و چین پنج قدرت بزرگ باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران گفتند که آنها حاضرند به بازگشت احتمالی ایالات متحده به این توافق پاسخ مثبت دهند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته تلاش خواهد کرد که واشنگتن با توافقنامه با تهران برگردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور فیدی ایالات متحده در ماه می سال 2018 میلادی از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را بر تهران وضع کرد. واکسین مدرنا امروز برای نخستین بار در ایالات متحده آمریکا تطبیق شد. تطبیق این واکسین امروز به کارمندان صحی آغاز شد. تطبیق واکسین فایزر بیوانتک حدود یک هفته قبل در ایالات متحده آمریکا آغاز شده بود. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز بعد از دریافت این واکسین گفت:
این کار را به خاطر انجام می دهم تا مردم برای واکسین آمادگی کامل داشته باشند و انگام دسترسی آن را تزریق کنند. جای نگرانی نیست، منتظر تزریق دوز دوم این واکسین هستم.
در این حال در ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته به طور اوسط روزانه حدود 210 هزار مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین آن منفی 2. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین 0. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین آن 1. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین آن 5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس دفتر سیاسی طالبان ملا برادر در دیدار از زخمی‌های این گروه در یک شفاخانه در پاکستان از حضور رهبران طالبان در پاکستان سخن گفت. نوزده سال قبل از امروز حکومت موقت افغانستان تحت رهبری حامد کرزی به کار آغاز کرد. یک حامی آقای کرزی میگوید:
در اون شرایطی که افغانستان هیچ چیزی هم نداشت، ما صاحب یک نظام شدیم، بیرق ملی ما در کل جهان به اعتزاز آمده، کرزی توانست همین وحدت ملی را خوب تمثیل کنه.
اما منتقدین چی میگویند؟ یک تن از آنها:
از در وقت فساد بود کلیش پیسا آمدن کلیشان رفت جبای دوزام.
جنازه رحمت الله نگزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی به خاک سپرده شد. امروز از کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند چند روز می گذرد، اما درباره قضیه وی هنوز هم معلومات کافی داده نشده است. بزرگداشت از اکرم عثمان، نویسنده و هنرمند افغان. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده تایید می‌کند که رهبران مهم این گروه در پاکستان هستند و زخمیان این گروه نیز در آن کشور درمان می‌شوند. هنوز زمان و محل ضبط این ویدیو مشخص نشده، اما در آن دیده می‌شود که ملا برادر به طالبانی که در جنگ در افغانستان زخمی شدند و در پاکستان در حال درمان هستند صحبت می‌کند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
برای اولین بار ملا عبدالغنی برادر معاون طالبان حضور رهبران این گروه را در پاکستان و همچنین درمان زخمیان این گروه را در آن کشور تایید می کند. آقای برادر که رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز است، در ویدیویی که به تازگی در شبکه های اجتماعی پخش شده گفته است که از ناگزیری به پاکستان رفت و آمد دارند. هنوز زمان و محل ضبط این ویدیو مشخص نشده، اما شماری از رسانه ها و برخی افراد گفتند که این ویدیو در یکی از شفاخانه های شهر کراچی پاکستان که زخمیان طالبان در آن درمان می شوند ضبط شده است. در این ویدیو ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر برای طالبان سخنرانی می کند که در جنگ افغانستان زخمی شده اند. او میگوید آنها با ما هر کاری را کرده اند، اینجا با ما هر چیز شده است، اما باز هم ما مجبور هستیم که بیاییم. اینجا افراد محدود ما نیستند، بلکه تمام رهبران ما و شما در اینجا هستند. در این ویدیو به نظر می رسد که ملا برادر از طالبانی که تحت درمان قرار دارند می خواهد که درد و دشواری را تحمل کنند. در این ویدیو همچنین دیده می شود که رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر این گروه را در برابر امریکا قوی تر می داند و همچنین در آرزوی استقرار نظام جدید اسلامی در افغانستان است. ملا عبدالغنی برادر با اشاره به محلی که او در آن ایستاده است و سخنرانی می کند می گوید که از هر گونه پیشرفت در گفتگوهای صلح رهبران خود را در اینجا آگاه می کند. در همین حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید که در مورد صحت و سقم و محل ضبط این ویدیو آگاهی ندارد. محمد نعیم در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که در شبکه‌های اجتماعی چنین ویدیوها پایین و بالا می‌شوند، اما معلومات ندارم که این ویدیو حقیقت دارد یا نه و در کجا و چه زمانی ضبط شده است. این ویدیو پس از آن در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود که گفتگوهای صلح در قطر با توافق تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان 21 روز متوقف شد و یک هیئت طالبان به رهبری ملا برادر برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی به آن کشور رفت. حکومت افغانستان پیش از این گفته که از سفر هیئت طالبان به اسلام آباد پایتخت پاکستان آگاه است و حکومت پاکستان با حکومت افغانستان هماهنگی کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
22 دسامبر برابر است با آغاز کار اداره موقت افغانستان به رهبری حامد کرزی. بر اساس توافقات اجلاس بن، آقای کرزی در سال 2001 میلادی برای یک دوره 6 ماهه ریاست اداره موقت را به عهده گرفت. خبرنگار رادیو آزادی در این گزارش نگاهی کرده به دستاوردها، فرصتها و چالش‌های حکومت حامد کرزی.
با دنبال حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا به موازی گروه طالبان در افغانستان در سال 2001 و سقوط حکومت طالبان، افغانستان وارد یک دوره جدید از تاریخ شد. نمایندگان گروه‌های سیاسی و نظامی افغان در شهر بن آلمان گرد هم جمع شدند تا درباره تشکیل حکومت موقت با هم گفتگو کنند. با اساس توافق آنها، حامد کرزی برای یک دوره 6 ماهه قدرت را به دست گرفت. آقای کرزی قدرت از دولت مجاهدین بر رهبری برهان الدین ربانی را تحویل گرفت. شاهزاده مسعود وزیر مشاور پیشین حامد کرزی در امور سرحدات و قبایل دوره حکومت حامد کرزی را پردستاورد می‌خواند.
به نظر ما در اون شرایطی که داره موقت به ریاست جناب محترم حامد کرزی آمد در سال 2001، یعنی افغانستان هیچ چیزی هم نداشت. ما صاحب یک نظام شدیم و در عین زمان بیرق ملی ما در کل جهان به اعتزاز آمده و از او کده مهمتری بوده که زیر یک چتر ملی کرزی توانسته که همین وحدت ملی را خوب ترسیم کنه.
اما چهره های منتقد میگویند اشتباهات دوره حکومت آقای کرزی زمینه گسترش ناامنی را فراهم کرد. صفیه صدیقی از سیاست مداران منتقد بر رادیو آزادی گفت
یک اداره موقت به وجود آوردن هدف شمی بود که چطور میتونستن تمام مردم افغانستان گرد یک محور جمع کنند و بالاخره تا زندگی مردم بهبود بیاورد و اینمی دور بودن گروه های مختلف یا گروپ های مختلف سبب ازی شد که افغانستان عوض ازی که به طرف پیشرفت بره متاسفانه آهسته آهسته داره که سالهای گذشته تکرار شد.
آقای کرزی بر علاوه اداره موقت و انتقالی در دو دوره 5 ساله هم به عنوان رئیس جمهور کار کرد. پیشرفت‌ها در زمینه‌های آموزش، صحت، حقوق بشر، مطبوعات و بازسازی اقتصادی از دستاوردهای مهم دوره 13 ساله زمامداری حامد کرزی به حساب می‌آید. در این مدت افغانستان روابط گسترده با بیشتر کشورهای جهان برقرار کرد و تعداد نیروهای امنیتی افغان تا به بیش از 3,500 افزایش یافت. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در کنار حضور نظامی میلیون‌ها دلار را برای بازسازی ساختارهای سیاسی افغانستان کمک کرد. اما انتقادهای وجود دارد که پولهای کمک شده به جای مصرف در پروژه‌های بنیادی حیف و مل شده و فساد اداری نیز افزایش یافت. آقای کرزی چندین نهاد مبارزه با فساد را ایجاد کرد تا جلوی فساد را بگیرد، اما تلاش‌های او خیلی اثرگذار واقع نشد. اما حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری دوره آقای کرزی میگوید مبارزه با فساد سیاسی و گزینشی بود.
مانع عمده موجودیت یک تعداد زورمندا و افرادی هستند که در حلقات مهم و مقامات مهم دولتی جا به جا شده بودند و مانع می شدند. مبارزه با فساد هم تا حد سیاسی و گزینشی بود.
آقای فخری میگوید ادارات مبارزه با فساد اداری از حمایت سیاسی برخوردار نبودند و امکانات کافی نداشتند. افزون بر فساد اداری، پروسه صلح، ناامنی، بی‌ثباتی اقتصادی، کشت و قاچاق مواد مخدر و نبود یک سیاست خارجی واضح از مواردی هستند که منتقدان بر آنها اشاره میکنند. در افکار عمومی حکومت آقای کرزی به همان میزانی که محبوبیت کسب کرد زمینه انتقادها را هم فراهم کرد. ذبیح الله و محمد حضرت دو تن از شهروندان کشور.
پاچوی در حکومت کرزی تیر کردیم که بسیار پیسی خوبش آرامی بود، سرکار بر ما خدا جور کرده کرزی جور کردیم، آبادی کلش از طریق کرزی شد.
هزار وقت فساد بود کلش، پیسا آمدن کلشان رفت جوای دوزام.
پس از پایان دوره 13 ساله حکومت حامد کرزی، محمد اشرف غنی با ایجاد حکومت وحدت ملی قدرت را به دست گرفت. رئیس جمهور غنی گفته بود که یک دولت فاسد را به میراث گرفته است و تلاش میکند تا آن را کنترل کند و از سوی هم تلاش ها را برای برقراری صلح در کشور روی دست گرفت. اما شماره میگویند حالا وضعیت امنیتی نسبت به دوره آقای کرزی بدتر شده، بیکاری افزایش یافته و فساد در ادارات دولتی بیداد میکند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 40مین روز کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند است. او در 22 عقرب در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه کشته شد، اما قضیه وی تا حال خاتمه نیافته و معلومات در بر نیست. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی.
دلشکرگاه څخه 30 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د 42
مشهور. این صدای یک فرد نه بلکې صدای یک ولایت بود. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در 22 عقرب در شهر لشکرگاه در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در مترش کشته شد. غلام ولی افغان نماینده مردم هلمند در ولس جرگه افغانستان میگوید
الیاس دایی از جمله جوانان مدافع حقوق مردم هلمند بود که صدای آنان را نه تنها به افغانستان بلکه به هر نقطه جهان میرساند. نبود الیاس دایی برای مردم هلمند یک زیان بزرگ است.
دایی 33 ساله عروسی کرده بود و یک دختر 2 ساله به نام مهربان داشت. الیاس دایی در 12 سال گذشته در عرصه های مختلفی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی گزارش میکرد و تحولات خطهای مقدم نبرد را به صورت دقیق و بی‌طرفانه بازتاب میداد. قتل وی واکنش های زیادی را در سطح ملی و بین المللی در پی داشت. همه با تأکید خواستار بازداشت قاتلان وی شدند. وزارت داخله افغانستان در 20 ماه قوس اعلام کرد که قاتل آقای دایی را بازداشت کرده و اعترافات او را هم نشر کرد، اما تا به حال درباره پیشرفت‌ها در این پرونده چیزی نگفته است. نمایندگان هلمند در ولس جرگه و برخی از نهادهای حامی خبرنگاران خواهان اقدامات جدی در این راستا هستند. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان میگوید که این کمیته خواستار محاکمه علنی قاتلان آقای دایی است. عبدالمعید هاشمی مسئول این کمیته بر رادیو آزادی گفت
کمیته دفاع ژورنالیستان افغان خواهان اشد مجازات قاتلین شهید دایی و دیگر خبرنگاران شهید میباشد.
در حدود 2 ماه گذشته 5 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. یک هفته پیش از قتل آقای دایی یماسیاوش گوینده پیشین طلوع نیوز در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در موتر حاملش کشته شد. پس از قتل آقای دایی خبر قتل مرموز فرید امینی گوینده تلویزیون یاریانا نشر شد که وزارت داخله افغانستان در نخست این رویداد را خودکشی عنوان کرد، اما پس از خواست خانواده‌اش و نهادهای حامی خبرنگاران اعلام کرد که پرونده او را بررسی خواهد کرد. پس از این رویداد گلسوم مشهور به ملالا میوند گوینده رادیو تلویزیون نکاس در ننگرهار برای 3 افراد مسلح کشته شد و وزارت داخله هم از بازداشت افراد به اتهام قتل او خبر داد. تا به حال هیچ گروهی مسئولیت این قتل‌ها را به عهده نگرفته است.
گزارشی بود در مورد این که امروز از کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند الیاس دایی 40 روز گذشت، اما درباره قضیه وی هنوز هم معلومات کافی داده نشده. همزمان با این جنازه رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی امروز در این ولایت به خاک سپرده شد. قتل نیکزاد واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
پایکار رحمت الله نیکزاد که دیروز با دست افراد مسلح ناشناس کشته شد، عصر سه شنبه در منطقه قلعه‌نو ولسوالی خواجه‌عمری ولایت غزنی به خاک سپرده شد. در مراسم خاکسپاری آقای نیکزاد، مسئولان محلی، نمایندگان رسانه‌ها و نهادهای حمایت از رسانه‌ها و جمعی از علما شرکت کردند. گلاب‌الدین امیری، معاون اتحادیه روزنامه‌نگاران غزنی، قتل آقای نیکزاد را به معنای ضربه زدن به جامعه اطلاعاتی عنوان کرد.
کشته شدن خبرنگار با مسابقه کشتن تمام اجتماع است. من خواهش میکنم از طرف های درگیر با کار خبرنگار احترام بگذارن. قتل خبرنگار روحی تمام خبرنگار را تضعیف میکنه و جامعه اطلاعاتی را سخت ضربه میزنه و ما از این ناحیه سخت متاثر هستیم.
رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران افغانستان در ولایت غزنی شام دوشنبه در برابر خانه‌اش و در برابر چشم فرزندانش در شهر غزنی به دست افراد مسلح ناشناس کشته شد. او با خبرگزاری اسوسییتد پرس و شبکه تلویزیونی الجزیره کار میکرد. قتل آقای نیکزاد واکنش‌هایی را در داخل و خارج کشور در پی داشته است. نهاد عامی رسانه‌های آزاد افغانستان نی حکومت را در تامین امنیت خبرنگاران ناکام دانسته است. مجیب خلوتگر رئیس این نهاد با اشاره به قتل آقای نیکزاد بر رادیو آزادی گفت که خبرنگاران نه در شهرها و نه در روستاها امنیت دارند. سازمان عفو بین الملل کشته شدن آقای نیکزاد را جنایت دانسته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان قتل نیکزاد را محکوم کردند. هنوز هیچ فرد و یا گروه مسئولیت قتل آقای نیکزاد را بر عهده نگرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در اعلامیه‌ای در این مورد اظهار تأسف کرده و قتل آقای نیکزاد را ضایعه برای افغانستان دانسته است. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان شام روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که تلاش های جدی برای یافتن عاملان قتل رحمت الله نیکزاد آغاز شده است. برخی از مسئولان رسانه ها قتل خبرنگاران در هفته های اخیر را مایه نگرانی دانستند. دانش کروخل رئیس خبرگزاری پژواک بر رادیو آزادی گفت
حملات اخیر مستقیما بالای ژورنالیستا، همه خانواده رسانه‌ای و ژورنالیستا را به تشویش انداخته. همه ما و خصوص همکارای ولایتی ما که اگر اونا با پژواک کار میکنه یا با رسانه های دیگه کار میکنه تشویش ما بیشتر شده. حکومت افغانستان هم باید برای تامین امنیت اقدامات کنه.
یما سیاوش مجری پیشین تلویزیون تلونیوز، محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی، ملال میوند گوینده تلویزیون انکاس در هفته گذشته کشته شدند. همچنین مرگ محمد رفیق صدیقی رئیس اجرایی پیشین تلویزیون خورشید و فردین امینی گوینده تلویزیون آریانا هم مشکوک خوانده شده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
باشگاه هنر و فرهنگ افغانان در سویدن جشنواره داستان نویسی را تحت عنوان اکرم عثمان داستان نویس معروف افغانستان برگزار می کند. فاروق فردا از برگزار کنندگان این جشنواره به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این جشنواره بزرگداشت از اکرم عثمان و شناسایی چهره های جدید و برتر در زمینه داستان نویسی و تشویق آنهاست. در این جشنواره به 3 داستان نویس برتر به زبان های فارسی و پشتو جایزه داده می شود. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
باشگاه فرهنگی هنری فردا سازمان نویسندگان افغانستان در سویدن جشنواره قصه‌گویی را به نام اکرم عثمان نویسنده مشهور افغانستان اعلام کرده و از داستان نویسان افغان برای شرکت در این جشنواره دعوت کرده است. اکرم عثمان از داستان نویسان معروف افغانستان در سال 1316 خورشیدی در هرات به دنیا آمد و در سال 1395 درگذشت. از او 4 اثر پژوهشی، 3 مجموعه داستان کوتاه و 2 رمان بر جا مانده است که معروفترین آن رمان مردار قول است که بر اساس آن فیلم هم ساخته شده است. فاروق فردا برگزار کننده جشنواره هدف از برگزاری آن را چنین میگوید:
فستیوال دو هدف داره. یکی از اهدافش ای است که بتانه یک نویسنده چیره دست کشوره که هم در داستان نویسی صاحب سبک ویژه بود، هم صدای رسا و مقبولی داشت و هم در خوانش بسیار درست داستانها نام شایسته و برجسته داشت، دکتر صاحب اکرم عثمان، او را تجلیل و گرامی بدارند.
در این جشنواره به سه داستان نویس برتر زبانهای دری و پشتو جایزه داده می شود. آقای فردا می گوید از این پس همه ساله این جشنواره توسط باشگاه فرهنگ و هنر فردا برگزار خواهد شد. طبق یک بروشور معلوماتی در مورد جشنواره که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، هر داستان نویس می تواند دو داستان خود را تا 25 جنوری سال 2021 میلادی به جشنواره ارسال کند. در همین حال نصیر احمد عمدی داستان نویس می گوید که برگزاری چنین جشنواره های برای رشد هنر داستان نویسی نقش عمده دارد.
این جشنواره ها همچنین برای جوانانی که میخواهند داستان کوتاه و رمان بنویسند بسیار مفید است و همچنین در ایجاد انگیزه در آنها نقش زیادی دارد. باید چیزی وجود داشته باشد تا شخصی بتواند برای آن چیزی بنویسد.
سالهای اخیر سالهای خوبی برای داستان نویسی افغانستان بوده است. چهره‌های جدید و جوان معرفی شدند و کارهای گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است. از سوی دیگر سالهای بدی نیز بود. همراه با اکرم عثمان دو شخصیت ادبی دیگر به نام‌های محمد اعظم رهنورد زریاب و سعد الدین اشپون نیز به دنیای سکوت رفتند که از زندگی آنها تنها داستانی باقی مانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یکی از بنیانگذاران شرکت دواسازی آلمانی بیو انتک می گوید احتمال زیاد می رود که واکسین ضد کرونا تولید شده این شرکت در برابر نوع جهش یافته ویروس که در بریتانیا گسترش یافته هم مؤثر باشد. به گفته او اگر نیاز باشد می توانند واکسین خاص برای نوع جدید کرونا را تا 6 هفته آینده تولید کنند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
اوگور ساهین از بنیانگذاران شرکت بیو انتک امروز گفت از نگاه علمی احتمال زیاد می رود که پاسخ ایمنی واکسین کرونا در برابر نوع جهش یافته این ویروس نیز مؤثر باشد. به گزارش فرانس پرس او گفته که اگر نیاز باشد زیبایی تکنولوژی در این است که می توان مستقیماً ساخت واکسین را آغاز کرد که کاملا علیه این ویروس جدید عمل کند. او افزود می توانند این نوع واکسین را تا 6 هفته آینده عرضه کنند. ساین افزود نوع جدید ویروس کرونا که در بریتانیا دیده شده 9 جهش دارد. اغلبا یک جهش در ویروس ها معمول است. او افزود که آزمایش واکسین تولید شده بر نوع جدید ویروس کرونا جریان دارد و تا 2 هفته دیگر مؤثریت آن معلوم خواهد شد. بریتانیا اخیراً از شیوع نوع جدید ویروس کرونا خبر داد که وضع محدودیت‌های تازه در بعضی نقاط آن کشور را به شمول لندن به همراه داشت. برخی از کشورهای اروپایی دیگر هم نگران شدند. جرمنی، ایتالیا، اتریش، بلژیک و چند کشور دیگر پروازها از بریتانیا و به این کشور را ممنوع کردند. دو روز بعد کریسمس یا عید مسیحیان است که در آن معمولاً اکثر خانواده‌های اروپایی گرده هم می آیند. این موضوع نگرانی هایی را در مورد افزایش احتمالی ویروس کرونا در کریسمس و آغاز سال نو میلادی بیشتر ساخته است. ارقام پوانتون جانز هاپکینز نشان می دهد که تا حال بیش از 77 میلیون تن به کرونا مبتلا شده و حدود 1.7 میلیون تن از ابتلا به آن جان دادند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میرحمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.